تفسیر سوره تغابن از آیه 14 تا آخر سوره. استاد شهید مرتضی مطهری.
بعضی از فرزندان نسبت به همسر یا نسبت به پدر خودشون احساسات دشمنی دارن. خب این خط نداره که این همچه چیزی هست، یعنی خیلی اتفاق بیفته که همسران نسبت به همسران خودشون واقعا احساسات نسوزانه دارن، یا فرزندان نسبت به پدرانشون احساساتی کینه توزانه دارند. این به جای خود بحث آیه قرآن فعلا درباره اون مطلب نیست، بحث در باید این است که گاهی یک چیزهایی برای انسان به شکلی در میاد که اثر او برای انسان مانند اثر دشمن است. مثلا ببینید این سرگرمی خاصی که تو میدهی این به تو اون می کند یا دشمن می کند. حالا در اینجا منظور اون پدران، اون همسران و اون فرزندانی که واقعا نسبت به همسر یا پدرشون احساسات دشمنان و سین توزانه دارن مقصود اینها نیست و برعکس سلام علیکم برعکس مقصود مواردی که احساسات خیلی دوستانه دارند و حتی در سعن نزول آیان که موردی که ذکر کردن سختی رو اسم میبرن از صحابه پیغمبر اکرم که این مرد فرزندانش و همسرانش هر وقت که این تصمیمی میگره برای این که مثلا در هجرتی شرکت بکند یا در جهادی شرکت بکند یا در کار خیری از بس این دوست داشتن این قدر می آمدن در حضورش گریه می کردن این را از حسینش منترف می کردن. اینا که دشمنش نبودن تو خیلی دوست داشتن هی می آمدن گریه می کردن. ولی همین رفتار اینها عملا مانند رفتار یک دشمن بود. این بود که پیغمبر اکرم در اون حدیث فرمود بگید که دشمنان شما اونها نیستن که در میدان جنگ با شما برابر می شوند و بعد با اونها می جنگید کشته می شوند. بعد فرمود دشمن شما یکی نفس خود شما که در میان دو پهلوی شما قرار گرفته و دیگر همسران شما و فرزندان شما هستند همونها که مانع راه شما می شوند. اونها که مانع قرآن می فرماید بعضی از همسران و فرزندان، نمی فرماید همه همسران و فرزندان. حالا نفس انسان که دشمن انسان هست چه جور دشمنی؟ آیا نفس انسان که دشمن انسانه به معنی اینه که احساسات این سوزانه به انسان دارد یا نه؟ این فقط میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند، ولی اون که میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند نتیجه چیزی خواهد بود؟ رفتاری خواهد بود؟ رفتار دشمن. این هست که میفرماید که تحذروهم ترسید و احتیاط بکنید، حذر بکنید از دشمنی این دشمنها. اون دشمنی که با چهره دشمنی با انسان روبرو می شود خطرش کمتر است. از دشمنی که با چهره دشمنی روبرو می شود و حتی با قصد دشمنی هم روبرو می شود، از اینجا معلوم می شود که انسان چجور دشمن میتونه داشته باشد. دشمنی که با قصد دشمنی و با چهره دشمنی با انسان روبرو میشود، دشمنهای آشکار که علنا میزنن میخورن عرض کنن که خور بازد، دشمنی که با قصد دشمنی به طرف انسان میاد ولی با چهره دوستی منافق، دوستان منافق مسلم خطر دوست منافق برای انسان بیشتر از خطر دشمن شریف. دسته سوم اونهایی که با چهره دوستی میان و با قصد دوستی هم میان، ولی رفتارتون تقاضاهاتون تقاضاهایی که از تیر باران کردن یک دشمن برتر و بالاتر است. گاهی مادر انسان ضررش برای انسان از هر دشمنی بیشتر و بالاتر است. مادر با چهره دوستی و با قصد دوستی با فرزندش رفتار میکنند، هیچ دشمن اینجور رفتار نمیکنند. مثلا فرض کنید حالا یه امر کوچیک رو عرض میکنم. صبح هست، بین شنو عین است، پدر مثلا میخواد بچه رو بیدار بکنه برای نماز، یا پدر نیست، خود مادر وظیفه دارد که بچه رو بیدار بکنه. میگه ای یه که دنیاد بچه دون خواب خود درست میتیده با حال این بچه درست میتیده، میخواد مهربانی بکنه بهش، میخواد ناراحتش نکند، بیدارش میبکنه برای نماز. این مادر دشمنی که به چهره دوستی آمده به سراغ فرزند و با قصد دوستی هم آمده به سراغ فرزند، از معلومی که اون دشمنی که با چهره دوستی و با قصد دوستی میاد، ولی اون که اون میخواهد بر ضرر انسان هست، خطرش حتی از منافق هم بیشتر است و از کافر هم بیشتر است و از اون دشمن سریع هم بیشتر است. لحاظا قرآن کریم در این آیه خطر این جور دشمنها را به انسان بیشتر می کند، خطر با چهره دوستی و با قصد دوستی. بله همین جوره اینجا، بله اینجا دوستی خاله خرسکی میگن مثلا دنبالش فرمود به انتعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم. حالا اینجور دشمنی ها ببینید، تفاوت دشمنی نوع سوم با اون دشمنی نوع اول و نوع دوم در این است که دشمنی نوع اول، این نوع سوم از این دوتا خطرناک‌تر است. ولی این تفاوت را هست که در اینجا سوء نیت نیست، حسن نیت هست، با حسن نیت دشمنی صورت می‌گیرد. یعنی از روی جهالت هست، دشمنی از روی جهالت هست. و عرض کردیم که این دشمنی ها که صورت می گرفت در صدر اسلام، همسران و فرزندانی که مانع می شدن، اون وقت مسلمانی بودن که هیچ گوش نمی کردن به حرف اینها، گوش نمی کردن. و بعدها که اوضاع به نفع مسلمین گردش کرد و اونها خودشون هم مجبور شدن مهاجرت بکنن، بعضی از مسلمین به انتقام اون روزهایی که اینها مانع بودند میخواستن دیگه با اینها هیچ معاشرتی نکنند و اینها را از خودشون خرج کنند. قرآن کریم میفرماید شما به حرف اونها گوش نکنید، ولی کینه اونها را در دل خودتون نگه ندارید، عفو کنید و صفح بکنید و غفران. و اون تعفو از این همسران و فرزندان اگر عفو کنید و اون غفران نگیرید از گناهتون بگذارید، و تصفحو و صفح بکنید. صفح گفتیم همون عفو است ولی در درجه بالاتر. درست توجه بفرمایید، عفو در وقتی که یک کسی کار خطایی می کند هم استحقاق معاقبه دارد و هم استحقاق ملامت. استحقاق خب معاقبه هر که هر گناهی یه دو مجازاتی دارد، عفو یه دست از مجازات، صبر یک درجه بالاتر است. اینه که نتنها این مجازات معمول را انسان انجام نمیدهد، حتما نام هم نمیدارد، نام هم نمیدارد، دلیل طرف هم دیگه نمیدارد، اسم هم نمیدارد. این تعفو و تصفحو بلهازا اولیاء الله همیشه مقام بالاتر از عفو دارند، یعنی عفو اونها به صورت سطح هست. این انس بن مالک تقریبا مثل خانه شاگرد بود در خانه حضرت رسول، بچه بود در اونجا و خدمت میکرد. میگوید به این که رسول اکرم در بسیاری از اوقات خدمیزه میگرفتن ایشان و بعد هم با غذای بسیار ساده چه سحری و چه افطاری، و معمولا افطاری ایشان این مقدار شیر بود که من تهیه میکردم و ایشان میآمدن با همون افطار میکرد. و یک شب ایشان خیلی دیر آمدن، با عده از صحابه مثلا برای این کاری رفته بودن دیر آمده بودن، اونقدر دیر شد که من خیال کردم که اصلا ایشان در منزل یکی از اصحاب افطار کردن که دیر آمدن. منم سوی خودم شد، بعدم رفتم خوابیدم، رفتم خوابیدم، ایشان به وقت آمدن. وقت آمدن من حس کردم که ایشان هنوز افطار نکرد، ظاهرا از یک کسی هم رفت پرسید رسول اکرم اینجا خیلی مهمان بودم گفتم افطار کردم، در این شد من دنبال فلان کار بودم هنوزم افطار نکردم، هیچ چی هم رو در دسترس نمیتونم، رفتم خودم مخفی کردم. دوستان آمدن نگاهی کردن، دیدن چیزی نیست، رفتم خودم. بعد ظاهرا همون چیزی باز برای سحر شروع شده بود، سحر خوردم دو و افطاری و سحری که میخوردم. اینجا ایشان تا زنده بودن این قصه را فقط خود انس که دیگه بازگو کرده است، نه رسول اکرم. انس میگه میگوید که رسول اکرم یک بار هم از من سوال نکرد که این شخص چه کار به من افطار نکرد، اسمشم نیاورد، به روی من هم نیاورد. این به بهش میگن صبر. قرآن میفرماید که عفو کنید و صبر بکنید و تغفر غفران از ماده غفر به معنی پوشوندن است، پوشوندن با پوشوندن یک درجه بالاتر است، یعنی روی اون را با یک رحمتی روی اون را بپوشانی. مغفرت الهی را چرا بهش میگن مغفرت؟ مغفرت این اعتبار است که انسان گناهی مرتکب میشود به درگاه الهی، به استحقاق مجازات دارد، خداوند متعال او را مجازات نمی کند، خداوند متعال از او فتح می کند، به روی بندش هم نمی آورد، و بالاتر این که خداوند متعال روی اون را می پوشاند، روی پوشی می کند. این روی پوشی این که از این جهت هست که نمی گذارد دیگران هم بفهمند، به رحمت خودش یک علاوه بر این که مجازات نمی کند و ملامت نمی کند، از رحمت و فضل خودش هم چیزی به او می دهد، چیزی که اضافه بهش می دهد. لحاظا قرآن می فرماید به این تعفو و تصفحو و تغفرو اگر در مورد این چنین فرزندان و همسران خطاکار اگر عفو به کار ببرید و اگر صفح به کار ببرید و اگر غفران به کار ببرید خدا هم غفور و رحیم. اگر این کار بکنید همون کاری بکردید که خدا در مقابل بندگانش می کنید، مظهر اسم یا غفور باشید و مظهر اسم یا رحیم باشید. اینجا از این جهانی که در قرآن کریم زیاد است، این جزء فنون بلاغت است که این ترکی را ذکر می کند که جمعه ترکیه. آخه وقتی جمعه ترکیه می روید اگر چنین بکنید باید پشت سرش جزار ذکر می کند. مثلا من چنین می کنم، بعد ممکنه علتش هم ذکر بکنید به این دلیل. یاهی ترک رو ذکر می کنند، جزار رو ذکر نمی کنند. چیزی که به منزله علت هست او رو جانشین جزا می کنند. مثلا ببینید در آیه ای که در سوره لقمان بود خوندیم اینجور بود: من شکرت انما یشکر لنفسه. هر کسی که شاکر باشد، هر بنده ای که شاکر باشد، بداند این شکر به سود خود است. خدا نیازی به شکر بندگان ندارد، شکر بندگان هم اثرش باز به خود بندگان برمیگردد. عبودیت است و تکامل است برای بشر. اینجا و من شکر شرط است انما یشکر لنفسه جزا، و من کفر و هم اگر کسی کفران ببردد جزاش این است که ضررش به خودش برمیگردد. ولی اون جزا دیگه ذکر نشده، به جاش آمده فان الله غنی عن العالمین، بداند که خدا از همه جهانیان دوریاست. اینجا میگوید به این تعفو و تصفحو و تغفرو، اگر عفو کنید، اگر تصفح کنید، اگر بیاوردید، اگر این کار بود برای شما خیلی بهتر از کنم، ولی به جای همه این هایی که زیره گفت شده. پس به درستی که خدا غفور و رحیم است، این از این جمله بفهمید که این کار سزد شده. اینجا سخن در این بود که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان در عین این که احساساتشون با شما احساسات دوستی، ولی رفتارشون ممکن است رفتار رو به دشمن باشد و شما احتیاط. بعد فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه. بزن نیست که اموال شما، ثروتهای شما و فرزندان شما فتنه هستند برای شما. کلمه فتنه همون مفهومی را دارد شما در مورد امتحان و آزمایش به کار می‌برید. البته از این جهت فتنه گفته می‌شود چیزی که انسان را به خود مشغول می‌کند و امتحان بودنش به همین است. امتحان بودنش به همین است. در یه آیه دیگر قرآن ما میتونیم و نبلوکم بالخیر و شر فتنه و الینا ترجعون. چیزهایی که موجب آزمایش بشر است اینها چیه؟ اینها خیرن یا شر؟ ظاهرش خیلی باشد، خیلی نعمت باشد، ممکنه ولی همیشه گفته این که اوجه این است، این چیزی که موضوع امتحان انسان است، انسان در برابر او چه اصل عملی نشون بده هست. انسان اصل عمل انسان در باره نعمت و بلا هر دو بزنی باشد که هر دو بسرد برای اون نعمت. انسان اصل عمل است در برابر هر دو بزنی باشد که هر دو برای اون بسرد نعمت. هر چیزی که مایه امتحان انسان بشود، هر چیزی که مایه امتحان انسان بشود، این را نباید بهش گفت بد، بلکه باید بهش گفت خوب. چون امتحان، این را باز عرض کرده این شاید جایی دیگر هم، امتحان برای سه منظور است، یعنی در سه منظور مختلف امتحان صورت می‌گیرد. این مستر از حلجه بفرمید. گاهی امتحان صورت میگیرد، همین است که ما به اسم میگیم اختبار، آزمایش. یعنی شخص امتحان کننده وقتی که میخواد یک مجهولی را تبدیل به معلوم بکند، میاد آزمایش میکند. مثلا فرض کنید شما که مواد غذایی را میبرن در یک لابراتوار، در یک آزمایشگاه آزمایش میکنن. برای چی آزمایش میخوان؟ ببینن مثلا این سالم یا سالم نیست. این امتحان است که هدف این است که امتحان کننده میخواد حقیقتی را تست کنن. در مورد خداوند متعال چنین امتحانی معنی نداره درباره بندگان. نوع دوم امتحان، امتحانی که برای اتمام حجت است، یعنی برای این است که به خود امتحان شده میخوان ثابت بکنن. مثلا یک معلم در طول سال که با دانش آموز کار میکند، بس از خودش میدانه دیگه الان به کدوم دانش آموز باید نمره قبولی بده و کدوم باید نمره رد بدهد، و کدوم یکی باید 20 بدهد و کدوم یکی 19 و کدوم یکی 14. ولی مسلم اگر امتحان نکرده بخواد این نمره ها را بده، همه تون اعتراض میکنن. قیل از اینه که نمره 20 گرفته، اونم که نمره 19 دیگه را باز اعتراض میکنه که نه من 20 لازمم میدادم. امتحان میکند تا بر همه روشن بشود که نمره هایی که من میخوام بدم، نمره ها همه درسته. یعنی البته ممکن معلمی هم باشه که واقعا هم ندونه، ولی اگرم بدونه بازم امتحان میکند برای این که مطلب بر همه روشن باشد، اتمام حجت شده باشد. امتحان به این معنا در مورد خدای متعال معنی دارد. یعنی ممکن است خدای متعال بنده ای را مورد امتحان قرار بدهد برای این که حجت بر اون بنده تمام بشود. ولی سوم که این مهمتر است، امتحان به معنی این که یک عمل تمرینی باشد. امتحان به معنای یک عمل تمرینی برای امتحان شده. یعنی خداوند متعال، حالا در غیر مورد خداوند این صدق میکند، انسان را در یک بوته قرار میدهند برای این که در اون بوته اون که در درون دارد استعداد در درونش هست به فعلیت برسد. مثل آدمی که خودش یا دیگری او رو توی آب میاندازن برای اینکه شنا یاد بگیرن، برای اینکه شناگر بشن. یعنی این نوعی عمل و نوعی رفتار است برای اینکه او تکمیل بشن، کمال پیدا بکنن. یعنی اگر یه انسان اگر نیفتد توی آب یا نرود توی آب، آیا ممکنه شناور بشود؟ یا در آب است، در داخل آب و در جنگیدن با آب و در تلاش کردن توی آب آدم شناور میشود. حالا یه کسی بهش میگن آقا برو توی آب شنا کن، میگه من شنا بلد نیست. یعنی اگر یه انسان اگر نیفتد توی آب یا نرود توی آب، آیا ممکنه شناور بشود؟ یا در آب است، در داخل آب و در جنگیدن با آب و در تلاش کردن توی آب که آدم شناور میشود. حالا یه کسی بهش میگن آقا برو توی آب شنا کن، میگه من شنا بلد نیستم، من هر وقت شنا بلد باشم میرم توی آب. حالا اگه تو توی آب میری این وقت مگه 50 سال آدم بیاد کنار مثلا یک رودخانه بیاد بیسته، کنار یک صخر بیسته و شنا کردن دیگران ببینه فقط، یا تو کتاب قانون شنا کردن تو کتاب بخواند، ممکنه انسان شناگر بشه؟ محال است. در داخل آب است که انسان شناور می شود. امتحان های الهی برای این جهت است که انسان امتحان های الهی برای این جهت است که انسان در خلال اون گرفتاری ها، چون گرفتاری برای نعمت خودش یه جور گرفتاری است و گرفتاری در نعمت جور دیگر است. وسط این که کسی میاد کسی از یک بلند نشه، حواسه پرسی که گر احراز نشونه، در وسط صحبت کردن گر احراز نشونه، هر کس هم که خود پیدا میشه. ببینید چون همه چیز برای این است که انسان گرفتارش بشود و از او آزاد بشود. انسان نیامده در دنیا که از کنار نعمتها بگذرد و از کنار بلاها و گرفتاریها، آمده است در دریای نعمتها و در دریای گرفتاریها خودش بیندازد و سالم بیرون بیاید. اگر یک کسی در عمرش اساسا خودش در بلایا و در صدائد و در مصائب و در سختی‌ها قرار نده، از این کنار همیشه بیاد بگذاره، چی بیرون بیاید؟ اگر یک کسی هم اساساً در نعمت قرار نگیره، از دستش به نعمت نرسد، این هم این کمالی که در این دریا باید پیدا بکنه پیدا نمی کنه. انسان برای این است، یعنی کمال انسان به این است که درگیر بشود در دنیا هم با نعمتها و هم با شدتها و هر چه بیشتر با هر دوی اینها، و در این درگیری آزاد بیاد بیرون. در مورد اصطلاحا حدیثی هست از امام باقر علیه السلام، ایشان میفرمان ان الله اذا احب عبدا ربطه بالبلاء ربطا، ربط باقرین به سوی نقطه، یعنی خدای متعال اونگاه که بنده ای رو دوست بدارد او رو در دریای بلا فرو میبرد. رد فرو رفتن در آب است، تشبیه به همون آب و دریا و اینا شدن، فرو میبرد. امیر المؤمنین جمله ای دارن در نهج البلاغه، فرماید به این که اگر حالا درست یادم بیفتن خبر از دنیا، دار و ممر لا دار و مقر، دنیا عبورگاه هست نه قرارگاه، هر کسی که میاد از اینجا بالاخره میگذاریم منظورش که میاد رو تقیی میکنه نه قرار با من ناسف یه ها رجلان و مردم هم در دنیا بکیفن دو گروه هم رجلان با نفسه و فیها فعوبده و رجلان اشترا نفسه و فیها فعرفقه. مردم دو گروه هم، یک گروه در این بازار خودشون میفروشن و زلات میکنن، حالا یا در بازار نعمت هاست یا در بازار نعمت هاست. گروه دیگر در این بازار خودشون میخرن و آزاد میکنن، ولی تو این بازار همه میان، همه در این بازار باید بیان تا کی خودشون در اینجا بخرد و آزاد بکند و کی خودشون در اینجا بفروشد و هلاف میکنن. این است که در جمله اول که فرمود انما چیزه انما ازواجکم با اولادکم عدو لکم، اون جنبه دشمنی اونها و خطر اونها را یادآوری کرد. در جمله دوم این است که جنبه امتحان بودن و لابد منه بودن، اینها مایه های امتحان شما هستند. مایه امتحان مورد ملامت نیست، به شما بستگی دارد که از این امتحان چگونه بیرون بیایید. انما اموالکم با اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم، و اجر بزرگ در نزد پروردگار، اون که در نزد او اجر بزرگ هست الله هست. فاتقوا الله ما استطعتم، پس ایسهای فتقل، پس تقوای الهی را داشته باشی تا اون حدی که قدرت داری. تقوا از اون کلمات عجیبی که در قرآن و در نهج البلاغه هست و زیاد به کار رفته هست. مکرر گفته این که ترجمه فارسی ندارد این کلمه، ریشش از لقی و نگهداری. پس در واقع وقتی ما میگیم اتحول خود را نگهداری، ولی بعد یک کلمه دیگر بعد ذکر میکنیم به اصطلاح تزمینی هست، خود را نگهداری، مثلا از فلانسی بترسی. خود تقوا، خود نگهداری، خود نجات دادن است، مستلزم مفهوم آزادی معنوی. در اون جزوهای تقوا، سخنرانی های تقوا، یه وقتی دو سخنرانی من قدیم داشتم و همه متکی به نهج البلاغه بود، در یک جمله یعنی المؤمنین فرماید که حالا اگر این عبارت جمله کلمه اول که جمعی جور باشه، ان تقوا نجات من کل هلکه و عتق من کل ملکه. تقوا مایه نجات است از هر هلاکتی و آزادی، آزادی از هر نوع ممنوعیتی و عتق من کل ملکه. تقوای واقعی همون است که انسان را نجات میدهد، انسان را آزاد میکند، رها می کند. انسان در این زیر در درگیرهای امتحانها که امتحان به نعمتها و که امتحان به نعمتها، باید تقوا داشته باشه که این تقواست که او را نجات می دهد و آزاد می کند و رها می کند. و گفتیم که انسان باید درگیری پیدا کند با همه اینها و باید منتهاش خود را آزاد کند، یعنی باید تقوا داشته باشه. لحظه بعد اینه حق الله، حالا که اموال، حالا که ثروت ها و فرزنده ها، اینها یک نعمت هایی و فتنه ها و امتحان هایی که باید شما با اینها درگیری پیدا بکنید، و چه خوب است که درگیری پیدا بکنید، اما به شرط این که خوب از امتحان بیرون بیاید. حق الله به شرط این که با تقوا باشید و دامن تقوای شما آلوده نشود. فاتقوا الله ما استطعتم، یعنی به هر اندازه که قدرت دارید. ببینید دعای در قرآن که بعضی از مفسرین، البته بعضی از مفسرین خیال کردن که این دعایی به نوعی با یک دیگر منافات دارد و یکی را ناسخ دیگری دانستند. یکی آیه ایست که می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دارن در این دیگر دارد اتقوا الله حق تقاته، یعنی مکرر این مضمون، یعنی تقوای خدا را داشته باشید. اون چنان که شایسته این تقوا هست، اون چنان که شایسته است این تقوا را، این تقوای الهی را داشته باشید. این آیه می فرماید که تقوای الهی داشته باشید به اون اندازه که قدرت دارید. این دو تا در اون آیه این فرماید اونجوری که اون شایسته است تقوای او رو داشته باشید، در اینجا این فرماید اون اندازه که قدرت دارید تقوای او رو داشته باشید. بعضی از مفسرین گفتن که آیه دوم ناسخ آیه اول است، تخفیفی در مفاد آیه اول، چون اون چنان که اون شایسته است که تقوای او را داشته باشیم ما فوق قدرت بشر است. این آیه این فرماید که خب شما که نمی توانید اون چنان که اون شایسته است تقوای او را داشته باشیم، پس به اندازه قدرت خودتون. ولی این درستی همینجوری که بعضی مفسرین دیگر مخصوصا تفسیر المیزان علامه طباطبایی فرمایند، این درستی که این دو تا آیه با هم دیگر منافات ندارد. این دو نیست که در آیه اول گفته باشند خدا را اون چنان که شایسته اوست، یعنی ولی اون که مافوق قدرت شما، یعنی این آیه تکلیف به مافوق قدرت کرد، چیزی در تکلیف مافوق قدرت نمی کنه. نه، اون آیه ناظر این است که تقوای هر چیزی متناسب با خود اون چیزه. تقوا گفتی بله خود نگه داری. انسان مثلا اگر بخواهد که خودش رو بخواهد نگه بدارد از کیفرهای قوانین دنیوی، خب این حد اکثر خود نگهداری اینه که انسان یک تخلص ظاهر و روشنی نکنه. این دیگه حق فقط اون، یعنی اون دیگه بیتگیم نیست. یا حد اکثر این است که عملا مرتکب نشه واقعا. فرض کنید که قانون مالیاتی، قانون شهرداری، اگه بگن آقا رعایت این را بکن اون سنون که شایسته، من میگه اون سنون که شایسته است اینست که من خلاف رفتر میکنم، اگه بالاتر که نیست. اما آیا او اقتضا دارد که من در قلب خودم هم رضایت رو داشته باشم، راضی به اون باشم؟ نه دیگه، او قانون بشری که اون اقتضایی ندارد. آیا من در دل خودم هم خطور ندهم خلاف او را؟ نه، این هم به قراردادی اجتماعی وجود خود اون از این بیشتر اقتضا ندارد. ولی تقوای الهی داشتن مطلب دیگری. تقوای الهی به این است که اگه انسان صرفا در عمل مخالفت نکند، این تقوای الهی یه درجه است. بلاحظه گفتیم که در آیات قرآن تقوای بعد از تقوا، تقوای بعد از تقوا، تقوای به جواره، تقوای به قلب، تقوای به عقل، تقوای به تمام وجود، اینها هم درجه تقوا. پس اون آیاتی می‌فرماید که اتقوا الله حق تقاته نظر به کیفیت دارد. کیفیت تقوای الهی با کیفیت تقواهای دیگر متفاوت است. اینجا می‌خواد بفرماید که شما هر مقدار نیرو دارید صرف تقوا بکنید، هر اندازه که می توانید. لسمع و بسنوی، یعنی تو بسنوی، یعنی امر خدا را و فرمان خدا را بسنوی. گفتن اینجا مقصود از این که بسنوی از این است که نمونه که اطاعت این کن بعد می فرماید و اطیع او بسنوی، یعنی گوش سنوا داشته باشید، یعنی به قلب خودتون اعتقاد پیدا کنید، بدانید که این بسید شما و اطیع او و در عمل اطاعت کنید. این خود لسمع و اطیع دو درجه از تقواست دیگه، لسمع و اطیع. با انفقو خیر لانفسکم، اون چه که خیر است و اون چیزی که خیر است برای شما، برای خودتون انفاق کنید. یا با انفقو تکن خیر لانفسکم، یا انفقو به معنی قدمو و قدمو لانفسکم خیر لانفسکم لعرض میکنید. انفقو که معناش معلوم است که همون انفاق است، یعنی در میان دستورها، چون مخصوصا سخن مال قبلن بود، انما اموالکم با اولادکم، مسئله انفاق اینجا مطرح شده. اگر انفقو خیرن مفعول انفقو باشد، یعنی خیر را انفاق بکنید، در قرآن در موارد زیادی هم قرآن که می فرماد المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزندان مایه جلا و زینت و زیور حیات دنیا، در بسیار جای دیگه مال را تعبیر به خیر کرده است. این ترک خیرمل کتب چیز علیکم این ترک خیرمل وصیتو، اگر کسی خیری از خود باقی گذاشته ترک حلال، در قرآن مکرر از این تعبیر به خیر شده است. اینجا انفقو خیرن، از این خیرها چیزی انفاق بکنید. خیرن لانفسکم، به خودهاتون. اینجا باز مفهوم اجتماعی دارد، اینجا باز بعضی از مفسرین گفتن مفهوم اجتماعی دارد، یعنی اگر شما از مال خودتون به افراد دیگر خیر میکنید، از این خیر به دیگران میرسانید، به خودتون رسنده اید، یعنی دیگران هم مثل شما هستن، باید اونها را از خودتون بدانید، نه اینکه به غیر اونها را غیر حساب نکنید. ولی بعضی جور دیگری آیه را تفسیر کردن، گفتن و ام سقو مثل تفسیر علمیزان ایشان اینجور میفرمان و ام سقو خیر لانفسکم، چون در قرآن مکرر اعمال انسان را به عنوان پیش فرستاده ها تعبیر میکند. یا خوندیم در سوره هست یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، به ما قدمت یده زیاده در قرآن، همه اعمال انسان در قرآن تعبیر پیش فرستاده میکند، اونایی که انسان قبل از اینکه خودش به جهان دیگر منتقل بشود قبل از خود پیش فرستاده. اینجا میگم تضمین جمله قدمت انفاق کنید و کیس بفرستید خیر را برای خود، اعمال شما پیش فرستاده هست، کوشش کنید که اون طرف کیسی فرستید خیرها باشد. و من یوق شح نفسه تا اولئک هم المفلحون، این مضمون در آیات پیش هم آمده بود، در سوره حشر هم این مضمون بخوندید. شح عبارت هست از بخل توأم با طمع و حرص. بخل یعنی انفاق، بخل یعنی انفاق در مقابل جود که حالت بخشندگی. در قرآن کلمه بخل هم آمده است و کلمه شح هم آمده است. اینجوری که بعضی گفتن بخل همون عبارت هست از همون حالت انفاق. ما خودمون در فارسی بهش میگیم بخل، میگیم فلان کس آدم بخیلی، یعنی آدم منفقی، زود ندارد، بخشش ندارد. بخل، همون بخل است به علاوه هر. حالا یک کسی ممکنه بخیل باشه، یعنی به اون که دارد خیلی منطقه است، اما هر چیزی که هی باز بیشترم در بیاورد نداره، چه نظرم دیگه منطقه می کنه. بعضی ها حریف هم آز دارن، آزمندن، هی میخوان جمع بکنن، ولی ممکنه خیلی بخیل نباشن، متقابلا بخشندن هستن. بعضی ها بخیل هم حریف نیستن زیاد، اون چرا که داره از این چیزی که با گازنبار هم از دستش نمیشه بیرون آورد، اما حالا دیگه حرص جمع‌آوری زیاد هم داشته باشه باز ممکنه حرص نباشه. ولی صحیح با آدمی میگن که هر دو را با هم جمع کرده، هم آزمند هی میخواد جمع بکند و هم اون که دارد حاضر نیست که هیچ قیمت جود بکند. این دیگه از بدترین صفت هاست در مورد مال فرمند. این را در نوشتن در چیز که رسول اکرم در حال طواف بودن، در دوره خود اسلام البته در حال طواف بودن، یه مردی رو دیدن که در حال طواف دعا میکند، هی میگه خدایا من بیامرز اگر که میدونم من اینو نیامرزی. رسول اکرم ملامتش کرد، تبیید که جمله سیدی چرا خدا نیامرزه؟ یا رسول الله گناه من خیلی زیاده. خوب چقدر زیاده؟ از این کوه ها، از این کوه ها بیشتر، از زمین بیشتر، از آسمان بیشتر. آخر سعید از خدا گناه تو بزرگتر ندی، از خدا تو بزرگتر نید گناه تو چیست؟ گفت یا رسول الله من آدمی هستم که اگر کسی بیاد سراغ من از من یک درهم بخواد جور من میخواد بیاد جوره. اگر بفهمم کسی از من چیزی میخواد اون چنان ناراحت عصبانی میشن که اگر برو گم شو، برو از من جوره، برو برو جور. گفت بعد همین آیه را خوند، فرمود نمیدانی کسی که این سنین باشد دارم تعبیر او بوی بهش زمین میکنه رفت مسجدی آیه قرآن ده و من یوغ سخنفتهی تا اولاسه هم المفلحون. کسی که نگهداری به طلب حال تعبیر قرآن بگیم، این سخ برای انسان به شکل یک دشمن طلب می شده است. اینجا ما خوندیم که انما من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، برخی از همسران و فرزندان دشمنان شما هستند. این در اون آیه. در آیه وسط آمد انما اموالکم و اولادکم فتنه، ازواج دیگه نیامد، اموال و اولاد. اولاد دوبار ذکر شد، ازواج یک بار، اموال هم یک بار. در این آیه باز میفرماید و من یوق سخنفتهی، شخ باز مربوط به مال است. هر کسی که نگه داشته شود از شر شخ، یعنی از این دشمن، باز اینجا خود شخ که یک صفت مربوط به مال هست مانند یک دشمن تلقی شده است. نتیجه این میشود که همین جوری که ازواج و اولاد عملا گاهی به صورت دشمن درمیان، مال و ثروت هم گاهی به صورت دشمن انسان درمیان. ولی اونی که دشمن خود وجود عینی مال نیست، اونی که دشمن است اون صفت قائم به نفس انسان است که نام سخ هست. هر کسی که از شر این دشمن نگه داشت شد شود، کسانی که از شر این دشمن نگه داشت شد شود، اونها هستن همانا رستگارا. یعنی در صورتی که این کسی از این سر نگه داشتن و سرم هیچ وقت رستگار نمیشن. این تقرض الله قرضن حسنا یضاعفه لکم، اگر قرض بدهید به خدا قرض نیت قرض الحسنه، خدا اون رو به شما رد میکند و مضاعف هم میکند. و یغفر لکم، و از گناهان گذشته شما هم میگذرد. و خدا شکور قدردان است، حلیم بردبار است. این تعبیر ما در دو جای دیگه هم داشتیم در گذشته. این تغرض الله قرض، یا من ذا الذی یغرض الله قرضا حسنا، اینجا هم فرماد این تغرز الله قرزن حسنا، اگر به خدا قرض بدهید قرض حسن. خرمه قرض که میدونیم معناش در اصطلاح معمولی همین است که کسی مالی را به مال به شخص دیگری به عنوان قرض رشت بدهد که بعد پس بگیرد. این بگیرد یه وقت هست که بدون هیچ گونه سودی و منفعتی این به میدهد و پس میگیرد، این به دوست میگن قرض حسن. و اما اگر سودی بخواهد، هر نوع سودی و به هر شکلی و به هر رنگی بخواهد باشد، یه اسمش رباست و از اون حرامترین حرام ها، یعنی یه گناه بسیار بسیار کبیر است. این در مورد ما قرآن همین تعبیر را ذکر کرده است، ولی در تعبیرات قرآن وقتی می فرماید که به خدا قرض الحسنه بدهید، هم شامل این قرض الحسنه معمولی می شود، معنیش این میشه اون چه که شما به یک بندگانی که نیازمند به قرض هستن قرض بدهید بدون شکل داشت سودی، گویی به خدا به قرض داد، اجرش از خدا بخواد. ولی آیه قرآن کامل منحصر به این نیست، هر نوع عمل خیری را قرآن قرض الحسنه تلقی میکنه، مخصوصا خیرات مالی، یعنی اون ایران که شما به انفاق مصرف میکنید نه به عنوان قرض الحسنه، انفاقاتی هم که در راه خدا میکنید، اینم در واقع شما به خدا به قرض دادید. یعنی هیچ چیز انفاقی از انسان نیست که از دست برود. همینی که شما انفاق میکنید که اصل به کلی زود میکنید، باز در واقع به خدا قرض الحسنه دادید. و این آیه را گفتم ناظر به این جهت بالخصوص.